سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو تحت عنوان ظاهرگرایی و سطحی‌نگری خدمتون عرضه میکنیم. این در پی اتفاقات جدیدی است که در سطح کشورمون اتفاق افتاده و خواستیم مروری بعد دو سه نمونه ازش بکنیم که بیشتر هم جنبه دینی داره و هم جنبه غیر دینی داره. مسائل اجتماعی که سطحی نگرایی هایی هست که مسئولین به اون توجه ندارن. سوال اول این که مطرح شده در ارتباط با این ذریعی هست که در برای حضرت امام حسین علیه السلام ساخته شده و میزان قابل توجهی طلا و نقره در اون به کار رفته و حتما در رسانه ها دیدید این رو در قم شروع کردند و بعد به تهران آوردند و بعد به سمت جنوب و خوزستان و از اونجا قرار راهی عراق بشه. خب این سوال برانگیزه که در شرایطی که شرایط فعلی که مملکت قرار داره و وضع اقتصادی که هست چطور است که این نوع خرج ها انجام میشه؟ حالا این از دید به اصطلاح مادی مسئله هست، از دید به اصطلاح غیر مادی و نوع دیگرش رو هم میخوام یه نگاهی بکنیم. آقای بازرگان در خدمتشون هستیم و با این سوال اول تشکر میکنیم از ایشون و شاید به سوالات بعدی رو در ارتباط با این مسئله و مسائل دیگری در تحت این عنوان خدمت بینندگان عرضه میکنیم. خیلی متشکرم آقای بازرگان.
به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت بینندگان ارجمند. این مطلب به نظر من خب از زوایای مختلف قابل تحلیل هست. خب یه بعد قضیهش توجه ویژه‌ای است که مردم ایران، شیعیان ایران نسبت به امام حسین علیه السلام دارن. خب در بین امامان شیعه خب همه در یک سطح هستند، بالاخره همه اهل بیت پیامبر هستند، ولی برای امام حسین معمولاً 10 روز عزاداری گرفته میشه، یعنی دهه محرم دیگه، حالا منهای اون که 40 هست و تشریفات دیگر نظر تعطیلاتی که در طول سال هم بگیریم. اغلب مثلا رحلت پیامبر فراموش میشه، کمتر مسلمانای ایران توجه دارن که تولد پیامبر، میلاد پیامبر یا رحلت پیامبر، مگر اونا که توجه ویژه داشته باشن، اکثرا جدی گرفته نمیشه. حالا تو کشورهای مسیحی اصلا اول سالشونه، کریسمس، تولد مسیح. برای حضرت علی هم حتی 2 روز ضربت خوردن و شهادت، اونم چون تو ماه رمضان و شبهای قدر قرار گرفته اهمیت داده میشه. ولی مردم ما در طول این قرنهای رابطه ویژه احساسی و عاطفی قلبی خیلی نیرومندی با امام حسین و اصحاب امام حسین و داستان کربلا و عاشورا پیدا کردن، چون این به هر حال با یه فاجعه غم انگیزی توأم شده. ایران هم بالاخره سرنوشت تاریخیش، ما تو چهارراه تاریخ بودیم دائما، چنگیز و مغول و تاتار و همش تاریخ ما، تاریخ قتل عام و کشتار، و ایرانی به هر حال سرنوشت خودش رو در سرنوشت اصحاب کربلا دیده. بنابراین یک نوع قرابت، یک نوع پیوند، یک نوع رابطه قلبی ظریفی پیدا شده، اینه که جا افتاده. به طوری که وقتی که این ظریح رو هم، حالا ظریح جدیدی است که ساختن، با افتخارم اعلام کردن که 118 کیلو طلا، حالا من نمیدونم یه ظریح میگه چقدر که 4500 کیلو نقره درش به کار برده. خبرگزاری پارس هم اینو با خیلی افتخار و با آب و تاب گفتن. و اینی که در ظرف همین یه هفته‌ای که مثل این که در شهرهای خوزستان بوده، 2.5 میلیون برای دیدار این ظریح و حاجت خواهی ها جمع شدن و همینطور داره میره تا به سمت کربلا. خب نهایت تبلیغات هم دارن روش میکنن دیگه. خب یه بعد قضیهش که یه مقداری طبیعی مردم ما دوست دارن، عشق میورزن، لااقل اونایی که اعتقاد دارن، پای سنتی تر مردم، شیعیان، قابل فهمه یه مقداریش. ولی اصل مطلب اینه که ببینیم تا چقدر این کار منطقیه. منطقی نه نظر منطق ریاضیات و عقلانیت امروز، منطق همون اسلام، منطق اهل بیت، منطق خود شیعه. آیا امام حسین و بقیه ائمه اهل بیت پیامبر در زمان حیاتشون اهل طلا و نقره بودن؟ اونا که معروف به ساده زیستی بودن، به سادگی بودن، این همه تو منبرها آقایون گفتن از ساده زیست بودن اونها که حضرت علی به دو قرص نان اکتفا می‌کردند و چقدر اینا ساده بودن، غذاشون هم تازه همون دو قرص نان هم به یتیم و مسکین و اسیر میدادن. آخه اینا چیشون ارتباط داشته به طلا و نقره که حالا با افتخار مقبره اونها رو با یک همچین ثروتی، در حالی که یه ملتی گرفتار این معضلات دردآور اقتصادی هست، بخوان بسازن و ببرن و این همه تبلیغات بکنن؟ آیا خود اونا اشاره کردن زندگیشون این چنین بوده که در واقع بعد از فوتشون باید همچین نمایشی، یا این اماکنی که میسازن آیا اونا تو زندگی خونه هاشون آینه کاری بوده، گچبری بوده، سنگ مرمر بوده کفاش، این همه چلچراغ و نور و اینها داشته، چه رابطه ای با زندگی اونا داره؟ یعنی این سوال واقعا برای جوان امروز پیش میاد که این الگوهای زندگی ما چرا از این طریق میخوان اونها رو نشون بدن؟ اگه غرض این باشه که میخوایم ابهت اونها رو در طلا و نقره نشون بدیم که ما به گرد سیک های هند هم نمیرسیم، مقبره های اینا رو، معبداشون رو، یا بت پرستا اونا که اصلا از خشت پایینش تا بالاش همش طلاست. حالا تو این زری میگن 118 کیلو طلا، اونجا شاید 100 تن طلا به کار بده باشن، من نمیدونم. یعنی ما میخوایم چی رو نشون بدیم؟ چرا باید بزرگی اون شخصیت های شیعه رو در ثروت طلا و نقره نشون داد؟ چه ربطی به زندگی اونا داره، به پیام های اونا داره؟ اونا که همش در زندگیشون مخالف این تجملات بودند، چرا نباید اصل و اساس و پیام اونها ارائه بشه؟ خب یه مقداری هم روشنه اگه کسی امروز بخواد بگه امام حسین برای چی قیام کردن. اصلا خروج امام حسین برای نفی حکومت فردی بود دیگه، قرار نبود در جامعه اسلامی معاویه بعد از خودش موروثی بکنه، یزید رو بذاره، حکومت قرار بود شورایی باشه، شورا و بیعت مردم. اصلا شروع خروج امام حسین، قیام امام حسین در برابر حکومت یزیدی بود. میگه من خروج کردم برای امر به معروف و نهی از منکر، انتقاد. یک کلمه در فرمایش‌های امام حسین درباره اینکه حالا مردم دینشون سوس شده، مشروب میخورن، نمازاشون رو دیگه نمیخونن، اصلا یک کلمه از این حرفا نیست که امروز اساس تبلیغات دینی ما شده. اساس قیام امام حسین علیه دیکتاتوری، سلطه بلا منازع حکومت، سلب آزادی‌های مردمه، عدالت اجتماعی، حکومت‌های مستبد فردیه. خب اینی که نمیشه گفت، حالا که نمیشه گفت یا نباید بگن، به چی میپردازن؟ به همین آداب ها و تشریفات، اینا رو رونق میدن. هی امامزاده ها رو، مده ها رو بیارن. مده ها چی میگن مگه؟ فقط اشک ریختن. از موسیقی های جدید، موسیقی های پاپ و اینا استفاده میکنن که جوان هم جذب کنن، ولی اشعار پوچ پوک بی محتوا، فقط نمایش ضعف، ذلت. اینا تشنه بودن، برای بچه ها آب نداشتند. حضرت زینب گفتن نرو برادر جان، نرو، کشته میشی. امام حسین هم این بچه تشنه رو جلو گرفت که آخه این بچه رو یه آبی نمیدین. یعنی یه تصویری از ضعف و ذلت، در حالی که اونا مرد و مردونه وایسادن، اصلا این حرفا رو هم نزدن، تا آخرین قطره خونشون هم وایسادن، حاضر نشدن کنار بیان، ذلت بپذیرن، نه گفتن به یه سیستم استبدادی. خب اینا رو که کسی اجازه نداره بگه، و برای اینکه به هر حال همون مشغولیت هایی برای مردم باشه میپردازن به یه همچین مسائلی. اگه قرار بود که با این طلاق و نقره و آداب و تشریفات اسلام تبلیغ بشه، خب در قرآن می آمد. این همه در قرآن راجع به این که همه اینا تمتعات دنیاست، این طلاق و نقره و آداب و اینها. یه اون چی که پیش خداست خدمت عمل صالح. از پیامبر سوال میکنن مسجد رو چگونه بسازیم، فرماد عریشتن که عریشت موسی، یه سایبانی مثل سایبان موسی. این حتی مسجد رو هم پیامبر اجازه نمیدادند که مسجدم تزئیناتی باشه، تشریفاتی باشه، که متاسفانه این هم الان چه در کشورهای اهل تسنن چه تشیع. اتفاقا در نهج البلاغه خطبه است، خطبه 197 یا در بعضی از نسخه 234 معروفه به خطبه قاصه از، خیلی معروفه. بخشی از اون خطبه راجع به کعبه است. یکی دو صفحه حضرت علی توضیح دادن که این ساده ترین شکله، با یه تعدادی سنگ سیاهه، هیچ تشریفاتی درش نیست. میگه خدا این خانه رو، این کعبه رو در بدترین نقطه عالم جا داده، هوای داغ، ریگستان، کوهستان سخت، هیچ جا علف سبز نمیشه، صدها کیلومتر آدم باید بره یه آبادی ببینه. میگه خدا میتونست این خانه رو در آبادترین نقطه های جهان بذاره، به تعبیر امروز در کنار مدیترانه بذاره، نمیدونم کالیفرنیا بذاره، این ور اون ور. خب همه برای فال و تماشا هم شده میامدن دیگه. میگه اونجا نه گوسفند چاق میشه نه شتر، هیچ چیزی نیست، هیچ انگیزه ای نیست. یعنی کسی اونجا میره، حالا البته تبدیل به یه شهر شده و مردم میره از فوقاتی میخرن از بازار ابوسفیان، اون موقع که تأسیس شده صرفا برای کسی که میخواد عبادت بکنه، تسلیم خدا بشه. میگه خدا میتونست خونش رو از سنگ زمرد، سنگ برلیان، اینا رمش هست و نهج البلاغه، میتونست از گران قیمت ترین سنگای جهان قرار بده. میگه اون با همه میرفتن، همه جذب میشده. میتونست از نوری قرار بده که از کیلومترها همه فاصله جذب بشن اونجا. میگه این کارو نکرده برای اینکه هیچ انگیزه و عاملی جز عبادت خالص خدا نباشه. میگه پیغمبرانش رو ایراد میگرفتن. میگه حضرت موسی وقتی آمد، فرعونیان گفتن این چرا باغ نداره، چرا مزرعه نداره، چرا دستبند طلا نداره. اونا خودشون یه چیزایی به گردنشون آویزون بود، این که با این لباس ژنده‌پوش، این لباس چوپانی آمده، نماینده خدا باید انقدر ظاهرش زار بزنه، این چه جور نماینده خداست؟ میگه خدا میتونست بله با بهترین آرایشات، بهترین تزئینات و پشت اینا ملک و آبادی اینا بذاره. بعد همه گردنها تعظیم میکردن در برابر موسی. میگه پیامبران رو از مستضعف‌ترین، هیچی هم نداشتن اینا، برای اینکه میگه خدا نمیخواد که اینا قاطی بشه با هم. میگه زد و خورده شک باید تو زینها به وجود بیاد، وگرنه همه به خاطر دنیا جذب میشدن. حالا این جور ذریعه ها رو ساختن که همش طلا و نقره، وارد یه فضا و محیطی شدن که صدها چلچراغ همینجور نورانی داره میکنه، همه آینه ها داره پرتو این نور رو منعکس میکنه، آینه کاریه، نمیدونم سنگ مرمر، همش ابهته. خدا کجا میشه اون وقت؟ یعنی ظواهر ما رو جذب میکنه، در حالی که اونا هیچ کدوم نه پیامبر نه اهل بیت او تو زندگی اهل این حرفا نبودن. حالا چرا اینطور میشه؟ برای اینکه متولیان این اماکن، کسانی که دنبال چنین نظامی هستن و خرافات رو دارن اشاعه میدن، اونا دیدشون همین چیزاست. اونا دیدشون دید معنوی نیست، دید عمیق نیست. اسلام رو، پیامبر رو، اهل بیت مطهر او رو به این چیزا نشناختن. یادتونه قبل از انقلاب هم میگفتن اعلی حضرت امام رضا رو، همه القابی که برای شاه اینا برای امام رضا هم به کار میبردن. این فکر میکنن ابهت اینه که هرچی بیشتر اونجا کاشیکاری و گچباری و نمیدونم این حرفا باشه و این عناوین پادشاه ها، وگرنه این آداب تو کاخ یزید بود، تو بارگاه یزید در کاخ سبز ماویه بود. یعنی بین شیعه علوی، شیعه حسینی با شیعه اموی باید یه فرق داشته باشه. اونا کاخ سبز برافراشتن، بارگاه پرحشمت یزیدو، ما چرا باید اهل بیت اباطشون رو بخوایم نشون بدیم، تقلید بکنیم از اون چیزی که دشمنان اونا میکردن؟ به هر حال جای تأسفه که مبلغین مذهبی ما اندیشهشون، نمیخوام بگم همه، در همون حد دید دنیا گرایانه است. مدعی معنویت و اخلاق و اهل بیت و تشیع هستن، ولی بیش از این قد نمیده اندیشهشون که به جای معرفی مکتب امام حسین، فرمایشات امام حسین یا بقیه اهل بیت میپردازن به همینا، و با چه آب و تاب و افتخاری هم تو تلویزیوناشون تبلیغ مقدار طلا و نقره این زریح رو میکنن و مردم هم تو خیابونا میکشن دنبال یه سلسله چیزایی ظاهری.
خیلی متشکرم. شما اشاره مختصری کردید. خب این دستگاه تبلیغاتی شیعه، روحانیت شیعه، حداقل در قبل از سالهای قبل از 57 و یه تعدادشون بعد از 57، در این 33 سال گذشته، اینها همیشه به ساده زیستی، همیشه مردم رو به اصطلاح تشویق میکردن و موقعی هم که صحبت از بزرگواران دین و امامان میشد، همیشه اونها رو به زهد و تقوا و اینها و قناعت،
بله،
یعنی بالای منبر میرفتن، از این محاسن بزرگواران دین صحبت میکردن. ولی الان میبینیم ساکت هستن، شاید هم صحبت هایی میکنن پخش نمیشه، ولی میبینیم که در جهت اون به اصطلاح تشویق این مسئله که بله این ظواهر باید انجام بشه، یا سکوت میکنن یا تشویق هم میکنن. این سوال برانگیزه دیگه.
بله، خود این ابتلایش که آدم این ور میز هست یه حرفی میزنه، وقتی اون ور میز پشت میز بنشینه یه حرف دیگه میزنه، در دوران ضعف و ذلت و قبل از انقلاب باشه یه ادعاهایی میکنه، ولی وقتی که جای اون طرف رو گرفت یه جوری دیگه میشه. در قرآن بعد از داستان بنی اسرائیل میگه ما این چنین شما رو حالا جانشین قبلی ها کردیم، لینظر کیف تعملون، تا بفهمیم حالا شما چگونه عمل میکنید. حالا تو زندانبان میشی، معلوم میشه که تو با زندانیا بیشتر به عدل رفتار کردی یا قبلیا، حکومت رو دست تو میدیم، تو بیشتر سرکوب میکنی میکشی یا قبلیا. میگه خدا حالا میخواد ببینه شما که این همه ادعا داشتین، حالا بفرمایید قدرت و ثروت و حکومت و همه چی در اختیار شما باشه. بله، همیشه شعار از ساده زیستی و این حرف ها بوده، ولی خب بختی که خودشون برکنار بودن. حالا باید دید اون کاخ ها، اون خونه های طاغوتی کیا توش نشستن، دست کیا هستش، چه کسانی دارن از اونها استفاده میکنن. خونه های مصادره شده به طبقات پایین مردم رسیده، موزه شده یا نه کسانی که اون حرف های ساده زیستی رو میزدن در اونجا رفتن. برحال خیلی روشنه اینا درش که شک نیست، در قرآن یا سنت پیامبر یا سیره خود امامان شیعه همه متنفر از اینا بودن. در نهج البلاغه اتفاقا یه خطبه ای هستش از حضرت علی مروح به خطبه عثمان ابن حنیف، یکی از استاندارای حضرت علی بوده، خبر میرسه به حضرت علی در دوران خلافت ایشون که ایشون دعوت به یه عروسی رو اجابت کرده و رفته اونجا. یه عروسی ظاهره، یه مهمانی بوده. یه نامه ای هست، این نامه تو نهج البلاغه است. نمیخواد ایراد بگیره که رفتن تو این مجالس. میگه شنیدم که تو توی مجلسی رفتی که غنیهم مدعوون، دعوت شدگان از اغنیای جامعه بودن و فقیرا مجفوبون، اینا طرد شده بودن. و میگه شنیدم که چه دیگها و چه ظرفهای خورش و میوه و شیرینا چقدر اسرافی و چقدر پرخرج و پرهزینه بوده، از تو انتظار نداشتم که تو شرکت بکنی دعوت. نمیخواد بگه این کار بده، میخواد بگه وقتی که تو استاندار این شهر هستی که این همه محروم هستند، حضور تو تأیید این تجملاته. بعد میفرماد اقنع من نفسی به ان یقال لی امیر المؤمنین، من آیا به نفس خودم قانع بشم که فقط به من میگن امیر المؤمنین؟ ولم اشارک هم فی مکاره الدهر، در سختی های روزگار من نباید شریک باشم. میگه ولعلی بالحجاز اول یمامه من لا تمع له فی القرب، چه بسا در یمامه در یمن مردمی باشن که هیچ خاطره ای از سیر شدن ندارن. میگه من وقتی که در جامعه زندگی میکنم که کسانی وجود دارن که هیچ وقت یادشون نمیاد سیر شدن، چطور ممکنه که من بتونم در یه همچین مجالسی شرکت بکنم؟ میگه به من البته میگن که انکان هازا قوت ابن علی ابن ابی طالب، اگه غذای علی ابن ابی طالب این دو قرص نانه فقط قاعده به زهد، این بالاخره کالری نداره، به قول امروز انرژی نداره، ان منازعت شجاعان با شجاعان نمیتونه نزاع بکنه و با اغبیا نمیتونه درگیر بشه، اینا که زوری نداره. میگه اینا خبر ندارن درخت بید و گیاهانی که کنار جوی آب پرورش پیدا میکنه پوستش نازکه و آتشش هم خیلی کنده، برعکس گیاهان کبیری که با سختی عادت کردن خیلی گیرانشون بیشتر، آتششون و چوبشون هم خیلی محکمتره. یه شرح مفصلی اون تو میده، میگه ولو شاء اگه من میخواستم لحتدهی تو طریق الى مصفا هازل اصل، میتونستم به اصل مصفا، حالا اصل برای عربستان اون موقع خیلی چیز نفیسی بوده، و نسائج هازل غز میتونستم پارچه های ابریشمی بپوشم، و لباب هازل غز میتونستم نان آرد گندم بخورم، ولی من مگه مثل حیوانات رها شدم که فقط بچرم؟ من مسئول این مملکتم، وقتی که این مملکت گرفتار این درد و رنج و گرفتاری هاست، اکبادون هر جگرهای تشنه ای هستن، آب نیست در خیلی از مناطق، نان پیدا نمیشه، چطور من فقط دلم خوش باشه که دارن میگن رهبر جامعه، رهبر حکومت؟ آقایون همه اینا رو خوندند، صد برابر بنده بهتر از این حرفا رو میدونن، ولی خوابشون برده، افتخارشون به اینه که حالا ما اینقدر 4500 کیلو طلا برای ساخت اینجا به کار بردیم، یا چقدر مخارج و حیف میلای دیگه، سفرهایی که میرن نمایندگی برای تمام زاد و رود و زن و بچه و 100 نفر 200 نفر هواپیما رو ببرن از بیت المال، بودجه مردم، بهترین هتل‌ها، بهترین خریدات اون فروشگاه‌ها، همم در واقع اسلام ناب محمدی. اینا از بدیهیاته که یک نوع سوء استفاده از دین و سوار شدن بر موج عواطف دینی مردم، احساسات دینی مردم. مردم هم تا آگاه نشن فکر میکنن خب بله باید این چیزا ساخته بشه، اینا احترام به امام حسینه. هرگز احترام به امام حسین با طلا و نقره نیست، احترام به امام حسین پیروی از اون راه ظلم ستیزی امام حسینه و مبارزه با ظالمانه، نه اینکه حالا آداب و تشریفات رو انداختن.
خیلی متشکرم. البته فراموشم نمی کنه زمانی که آقای خمینی فوت کردن چه به اصطلاح وصیت‌نامه مفصلی ایشون داشت. در اون وصیت‌نامه چیزی که ذکر نشده بود اینی که آقا بعد از مرگ من شما بارگاه و اینا برای من نسازید، و می بینیم همون میزان طلا و اینا الان این 20 سال گذشته که ایشون فوت کرده مرتب داره
بله.
اون بارگاه و بارگاهتر میشه عمل.
بله بله.
یعنی میبینیم که واقعا نمیخونه،
یه دیگه میخواد نون بخورن دیگه
بله.
از این
خیلی متشکرم آقای بازرگان. بذاریم بریم به سوال خارج از اصول مذهبی. یه نکته دیگه هم که الان خیلی واقعا بهش افتخار میکنن این برج میلادیه که ساخته شده در تهران.
بله.
و قاعدتا میزان قابل توجهی برای این مسئله خرج شده و این یه نمونه به اصطلاح مهندسی بوده که میخواستن رقابت کنن با کشورهایی که واقعا برج‌های بلند میسازن. خب میخوایم به این مسئله رو هم نگاه کنیم که واقعا هدف از این چی بوده، الان چه استفاده‌ای میکنن. این هم باز یک به نظر میاد سطحی گرایی و ظاهرسازی هست که بودجه مملکت در ارتباط با این مسائل به اصطلاح داره خرج میشه.
بله خب اینا واقعا آدم تأسف میخوره. منم یه گزارشی اتفاقا دیدم در اینترنت، یه گزارشی که یکی از این مهندسین خود این برج داده بوده که ظاهرا یه گروه ژاپنی آمده بودن برای بازدید از این برج، 13-14 نفر آمده بودن و این شرح اون بازدید رو داده بود که اول اینجا سوال کردن که اینجا مسکونیه، گفتیم که نه اینجا تجارتی این ساختمان، چون حتی چیزی هم توش نیست، فقط یه برجه. گفتن که پس برای چیه؟ خب این برج مخابراتیه دیگه. گفته که خب این کوهی که مقابلتونه مگه چقدر اینجا فاصله؟ کوه مثلا البرز، یعنی پس قله و اون تورچال، تمی 2-3 کیلومتره. گفته خب پس این خرجی برای چی کردین؟ چقدر ارتفاعشه؟ گفتن 4000 متر، 3960 متر تورچال دیگه. گفته شما یه کوه 3960 متری 4000 متری به این فاصله نزدیکه که میتونستین یه دکل فلزی اون بالاش بذارید با 3-4 میلیون دلار، آمدین 500 میلیون دلار خرج کردین توی برج 350 متری. اون 4000 متره، این 350 متره. 25 هزار تن بتون رو درست کردین که چی؟ اینجا نه مسکونیه نه اداریه. گفته خب شما هم درست کردین، کشورهای دیگه هم درست کردن، کوالالامپور درست کرده، مسکو درست کرده، نمیدونم شهرهای مختلف. میگه همه شهرهایی که شما میگین درست کردین، بله ما هم درست کردیم تو توکیو، ولی ما یه تپه 100 متری هم نداریم اونجا. تا فاصله 65 کیلومتر یه کوه 1000 متری دارین، شما 4000 متر مقابلتونه، میتونستین یه دکل معمولی بذارید اونجا به مراتب بیش از این اگه فقط برای مخابرات درست کردین. خب این چه منطقی داره؟ تازه اون ژیروسکوپش هم این رو اون چیزا هم ایراد گرفته بودن. البته خب این مهندسین ما یه تجربه خیلی خوبی کردن، یه برج نسبتاً بلندیه، 356 متر ظاهرن. خب تجربه خوبیه، تا حالا همچین کاری نکردن. ولی جز نمایش چه حاصلی داره؟ چه خاصیتی الان پیدا کرده که هیچ چیزی نقش دیگه ای نداره؟ به هر حال این یه نوع، باز اینم ظاهرگراییه، ما میخوام نشون بدیم که مام داریم. حالا جالبه که تو کشورهای دنیا ببینیم که کیا دارن برج سازی میکنن. برجایی که توی دنیا هست، من اتفاقا آمارش هم یه جایی اضافه کرده بودم اگه اجازه بدین، گرچه ممکنه وقت گرفته بشه.
بفرمایید.
دو تا کشور بیش از همه الان تو برج سازی افتادن، یکی دبیه. دبی البته بین برجای 300 تا 400 متری شاید 20 تا داره، یعنی قد برج میلاد ما. دو تا که خیلی بلند ساخته، یکی در واقع اون برج معروف دبی 705 متره، دو برابر برج میلاد ماست، 160 طبقه داره، این همین 2008 افتتاح شد. این برج خلیفه هم که فعلا رکورد داره ساختنی 828 متره که 5 سال هم ساختنش. حالا دبی چه تمدنی داره، چه فرهنگی داره، کیا دارن میسازن؟ مردم عادی دبی دارن میسازن این رو، یا پول هنکفتیست که اونجا ریخته؟ قارتگرهای بین‌المللی هستن اونجا، میخوان یه مرکز بیزنس بکنن و به هر حال دارن رونق میدن. این شیوخ دبی هم از خدا خواسته یه پوزشو بدیم ما. ببینید کجاها الان بیشتر رقابته. یه عربستانی داره میسازه اون برجل بیت، در واقع ساعت عظیم، کعبه و مکه اون پایین مثل یه گنجش شدن، یه قولی رو بالا سر کعبه خانه خدا گذاشتن اونجا. کیا ساختن اینو؟ فراماسیون ها ساختن، عکس و تشکیلات تمام چیزای مهندس انگلیسیش و همه اینا هم هست، سوابقشون هر کسی گوگل بکنه بفهمه کی اینا رو ساخته، مهندسینش، طراحاش کیا هستن، این پولا کجا میره. آذربایجان شوروی حالا افتاده تو رقابت که ما میخوایم اول بشیم. یعنی کشورهایی که از نظر صنعت تکنولوژی عقبن، نمایش این که ما هستیم رو از طریق ساختن این برج‌ها میخوان بدن. حالا بزرگترین برج امریکا یا اروپا در حد پایین‌تریناش تو دبیه، اونا نیازی ندارن که همچین خرجایی بکنن، این پولا رو به هر حال میرن تو دبی میسازن. چین هم الان شروع کرده، البته چین هم میخواد برتری خودش رو نشون بده. یه برج ماو هست که 492 متر داره میسازنش، یه برج فوق العاده بلندیه سکای سیتی، این 838 متر، 10 متر هم از این برجی که فعلا اول تو دبی دارن جلو دارن جوازشو میگیرن 90 روزه قراره بسازن. ما این برج میلادمون 8 سال طول کشید، 8 سال یا 10 سال نمیدونم، این برج مال دبی هم 5 سال طول کشیده. چینی‌ها میگن 90 روزه میخوان بسازن، 100 هزار نفر هم جا میگیره، حالا برجای اونا لااقل آدم توش جا میگیره. یه برج بزرگ دیگه چینی‌ها 2020 دارن تمام میکنن، این 1228 متره، تقریبا 4 برابر برج میلاد ما. این چند سرگردن از بزرگترین برج دنیا هم داره جلو میزنه، 300 طبقه هم داره. حالا جالب این که تو امریکا این مرکز تجارت جهانی که از بین رفت 541 متر بود، یعنی اینی که تو دنیا فکر میکردن اوله. یا برج ویلسون تو شیکاگو 442 متر، الان جلو بچه بذاریم غر میکنه تو دبی. به هر حال متاسفانه توی کشورهای عقب افتاده، البته به استثنای چین که اونم نمایش برتریشو میخواد بده، اگه نه ایفل که قرنها بود 381 متر، یه برج کوتاهه. به هر حال اینا هیچ کدوم دلیل پیشرفت نیست، یه نوع ظاهرگراییه، در این حال که آدم نمیخواد منفی بافی بکنه، واقعا هنر کردن، زحمت کشیدن مهندسین مملکت ما، ولی اونایی که این پروژه رو در واقع پشتش بودن که ساخته بشه و یه همچین هزینه 500 میلیون دلاری رو خرج کردند برای ملتی که این همه گرفتاری داره، وضعیت اقتصادی فلاکتباری داره، واقعا اینا جز ظاهرگرایی و نمایش چیز دیگه‌ای به نظر نمیرسه.
خیلی متشکرم. اشاره کردید به این تحولاتی که از نظر ساختمان‌سازی در دبی میشه و اگر یادمون باشه این کشورهای امارات و اون حوزه خلیج فارس، این شیخ نشین ها 60-70 سال پیش عملا شاید آب شیرین و یا بیمارستان در حدی باشه که مردم بتونن استفاده بکنن ممکنه نبوده، و میبینیم الان که افرادی که رفتن هر کدوم از این ابوظبی و یا دبی رو دیدن، واقعا اینها دست خیلی از شهرهای بزرگ رو مثلا شیکاگو و یا بقیه شهرهای آمریکا و اروپا رو واقعا بسته، نظر نگاه ساختمان سازی که شما میکنید به اینا. حالا باید دید واقعا اینها قاعدتا همه ظاهر سازی نیست، یک هدفهای پشت اینها هست و خب یه مقدار پول نفت، یه مقدار سرمایه‌گذاری خارجی هست که اونجاها آمده، اروپا به خصوص. به نظر میاد انگلیس ها خیلی در این زمینه سرمایه‌گذاری کردن در این کشورها. خواستم این نظر شما در این مورد چی هست آقای بازرگان؟
بله خب حالا مردم دبی اینا 7 تا چیزن دیگه، 7 تا شیخ نشینن که امارات متحده عربی رو درست کردن، دبی هستش، ابوظبی هست، عجمان هست، شارجه هست، نمیدونم خیلی اسامی مختلف داره الان من به ذهنم نمیاد. اینا خب همه جدید هستن دیگه، فکر کنم جمعیت بومیش هم کمتر از نصف باشه، بیشتر مهاجرینن، مهاجرین بیش از همه فکر کنم هندی پاکستانی هستن، بنگلادشی هستن، از فلسطین اونجا تعدادی هستن، اروپایی ها خیلی زیادن، بیشتر سر نخواد از اوناست. گرداننده اصلی هم همونطور که اشاره کردین انگلیسه، همه این برنامه ها، وگرنه اونا که اصلا آب خوردن هم نداشتن، کارخونه موزاییک سازی هم نبود اونجا که حتی کف اتاقاشون رو موزاییک بکنن، حتی یه درمانگاه نداشتن، مدرسه نداشتن. قبل از انقلاب در واقع یه کشتی بیمارستان دولت ایران داشت، زمان شاه این کشتی میرفت اونجا بیمارای اونها رو، این شیخ نشینا رو معالجه میکرد، یه کشتی سیار، و میامدن شیراز، بیمارستان نمازی شیراز، تفریحاتشون هم رامسر و این برامر بود، اصلا اونجا خبری نبود. یعنی تا 90 سال پیش اونها یه سری دوزای دریایی بودن، کسی باور نمیکنه درست 90 سال پیش هیچ کاری نداشتن، همینطور که الان مثلا بر بعضی از شهرهای شرقی ما هیچ ممری نیست، اینی که مردم قاچاق میکنن چیزی نیست، مجبورن از طریق امرار معاش زندگیشون رو بگذرونن. تمام این شیخ نشینا اینا از طریق دوزی دریایی امرار معاش میکردن، اینا همه پیروان یه شیخ بودن، شیخ قاسمی بهشون میگفتن. سر جان ملکم انگلیس این یه شرح مفصلی راجع به هم عربستان و همین شیخ نشینا داره، میگه اینا چیزی نداشتن و به تدریج بر این خلیج فارس و بحر دریای عمان و اینا سلطه پیدا کردن. اون تو توضیح هم میده که زمان نادر همینا رو سر جاش نشونده بود. نادر که 1647 فوت میکنه اینا پررو میشن و قدرت پیدا میکنن و حتی جزیره قشم رو میان میگیرن، دست اندازی حتی به بوشهر داشتن، به بحرین داشتن، به خارک داشتن. زمان کریم خان زند اینا رو سر جاشون میشون و بازی آرامشی، یعنی همیشه زیر سلطه و نفوذ ایران بودن. ولی یواش یواش اینا قدرت میگیرن. حتی آمارشون نوشته بود که اینا الان یادم نیست 360 تا کشتی از این کشتیایی که غارت میکنه، کشتی دوزای دریایی در واقع 260 تا کشتی، 800 تا قایق و 19,000 مرد جنگی داشتن. تمام کشتیایی که از اونجا رد میشد و اینا آنچنان قدرت پیدا کردن که حتی به دریای هند هم نفوذ کردن و دو سه بار کشتیای انگلیسی رو اینا غارت کردن، اسیر گرفتن، چون هندوستان زیر سلطه انگلستان بود و انگلیس خیلی بهش برمیخوره. به حکومت بمبئی پیشنهاد باج کردن که ما این منطقه رو اگه چیزی بدین کشتی شما رو کاری نداریم. بعد توضیح میده که در 1819 انگلستان یه حمله گسترده دریایی با 9 تا کشتی جنگی رزمناو و 3096 نفر به اصطلاح نیرو دریاییش حمله میکنه، تمام این منطقه رو میره اینا رو. اینا بیشتر در عجمان، در این مثلا شارجه و این تنگه چیز بودن، اینا رو خلاصه شهرها رو بمباران میکنه و همه اینا رو تارمار میکنه، این مثلا چیزای دوزای دریایی که این منطقه بودن، و سر جاشون میشینه و یه قراردادی با اونها میبنده که دیگه از این به بعد زیر سلطه انگلیس باید کار بکنه، حق به اصطلاح غارت کشتی های دیگر ندارن. ولی اینا چون با هم دیگه هم دائما قبائل عرب که حالا شده ابوظبی و دبی و نمیدونم غیره با هم اختلاف دارن، در 1853 یه قرارداد دیگه انگلیس میبنده که با هم هم اینا حق ندارن، در واقع همه اینا شهروند انگلیس تلقی میشن، همه به عنوان که شما زیر سلطه ما هستیم انگلیس همه کارشون میشه، همه اینا مستعمره انگلیس میشن. در 1917 که انگلستان دیگه این دوران استعمار رو میخوان بربچینن، انگلستان از منطقه میره. قطر همون 1917 مستقل شده، این امارات رو هم با هم یکی میکنن، اینا با هم یکی میشن. یعنی الان این کشورها که به اینجا رسیدن از تا 1917، یعنی حدود مثلا 90 سال پیش، اینا همه کشورها استعمار زده بودن. انگلیس هم که میره ظاهرش به اینا استقلال میده، ولی اینا همه قبلا دوزای دریایی بودن. و همین تازه سالهای اخیر از 1953 به بعد که این تحولات شروع میشه، هم قطر که 200 هزار تا جمعیت داره، ما درآمد سرانمون هست 2300 دلار، قطر هست 84500 دلار. یعنی قطر حدود چقدر؟
40
برابر ما درآمد داره. این نفت مشترکی که داریم اونا زرنگی کردن، ما تجهیزات نداریم، اونا دارن 70-80% اون نفت چیز منبع جنوبی رو، پارس جنوبی رو دارن میبرن، ما هم ارزش رو نداشتیم که استخراج بکنیم. بقیه کشورها که این منطقه، بحرین الان 8000 دلار درآمدش، عرض کنم که امارات فکر کنم 14,000 دلاره، اینا دست چپ و راستشون هم تشخیص نمیدادن. ما به نظرمون میاد که حالا این شیخ نشینا پیشرفت کرده، ولی پشت این قضیه در واقع حکومت انگلیس و برنامه های غربی هست. تمام این خونه سازی ها و همه این برج ها و آپارتمان ها رو اونا میسازن، ولی خب اینا هم افتخار میکنن که حالا ما پیشرفت کردیم و ما به کجا رسیدیم و سرمایه ایران هم که داره سرازیر میشه به اونجا، کمپانی ها و پولامون هم همه چی رو دارن جذب میکنه.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. من فکر کنم اشتباه عددی بود که مرگ نادر 1747
گفتم
1947
من
1747 یعنی
دو قرن و نیم پیش.
دو قرن و نیم
پیش. بله.
خب وقت داریم که فکر کنم یه سال دیگرم خدمت تو مطرح بکنیم. یه جنبه دیگری که باز با سطحی گرایی و ظاهر گرایی رو میبینیم در زمینه علمی هست. این را در ابتدا بگیم که واقعا کارهای خوب توسط استادان خوب دانشگاه هامون در ایران انجام شده در این مدت، یعنی شکی نیست که ما همیشه استادان خوبی چه در قبل از انقلاب، قبل از 57 و بعد داشتیم که کارهای علمی خیلی خوبی در سطح دنیا داشتند. با این مخلوط شده در یک سطح پایین تری که واقعا جنبه علمی به اون صورت نداره و این رو باعث شده که مسئولین همیشه گزافگویی میکنن در این مورد و ما رو به اصطلاح کشوری میدونن که از نظر علمی پیشرفت فلان داشته فلان داشته، میزان نوشتن مقالاتی که بوده از همه کشورهای اطراف بیشتر بوده. خب اینا یه تعدادش قابل قبول هست، ولی میبینیم که از این طرف و اون طرف هم میبینیم که مقالاتی بوده که کپی شده این و اون بوده، این هم هستش. این هم یه زمینهی که واقعا ناراحت کننده است که شما میبینید یه سطحی گرایی شده و یه منافعی داره برای گروه، احتمالا افرادی ازش استفاده میکنن دیگه.
بله، اخیراً دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ظاهراً آقای دسپولی گفته که ما سرعت علمیمون انقدر زیاده که ما نگران جهان شدیم، نگران عقب افتادن جهان شدیم. اینو تو همه روزنامه هم نوشتن و که نگرانی ما این که خیلی از ما عقب افتادن. حالا بالاخره ما دلو میسوزه برای دنیای دیگه. و بله، ما از خدا میخوایم، چه افتخاری بالاتر برای هر ایرانی که انقدر سریع بالا رفته باشه که نگرانه که حالا بقیه عقب افتادن. کسی بخیل نیست، انشالله که چنین چیزی بوده باشه، ولی بالاخره از حلوا حلوا گفتن که دهن شیرین نمیشه، باید حلوا عرضه کرد. اینا دیگه مسئله ادعا نیست، که مسئله حساب و کتاب. هر سال منتشر میکنن که تعداد اکتشافات اختراعات تو هر کشوری چقدر بوده. معمولا هر سال ژاپن اوله، با اینکه جمعیتش هم کمتر از امریکاست، اول ژاپنه، بعد امریکاست، بعد نمیدونم آلمانه، بعد فرانسه است، نمیدونم 1200 خورده ای در ژاپن این اختراعات بود. خب باید دید که ما چه چیزی عرضه کردیم، رقم ما چقدره. اینا که ادعا که نیستش، شعر که نیست، اینا آمار و عدد و رقمه. البته اون قسمت اولش که ما از نظر علمی پیشرفت کردیم شک نیست، جامعه که متوقف نمیشه، جامعه در حال پیشرفته. ما 2-3 برابر نسبت به قبل از انقلاب تعداد دانشجوام بیشتر شده، تعداد دانشگاه آزاد و نمیدونم پیام نور و بالاخره یک هجومی به آموزش‌های علمی شده طبیعتاً اگه این آمار بگیریم. ولی وقتی دنیا الان میگن که بین هر 7 تا 10 سال علوم بشر 2 برابر میشه، یعنی از ابتدای تاریخ علم تا حالا علم به جایی که رسیده 10 سال آینده 2 برابر شده، یعنی وقتی که با این سرعت فوق‌العاده جهان داره جلو میره، آیا ما فقط دلمون خوش باشه که حالا مثلا این چیزو نمی ساختیم 5 سال پیش، حالا داریم می سازیم؟ پیشرفت که مسلما داره میشه، ولی همیشه پیشرفت‌های علمی رو باید مقایسه کرد با این سرعتی که دیگران دارن جلو میرن. اینا غافلن، در رو بستن، خیلی رو خودشون خبر از دنیا ندارن. تو خودمون داریم فعلا کارمون رو میکنیم. اتفاقا یه ظریفی دیدم که یه جوابی داده بود به این ادعای معاونت فرهنگی. نوشته بود که 2 نفر مست لایقل شب داشتن به سمت خونه میرفتن، خونه شون رو گم کرده بودن، به یه بنبستی میرسن. بعد میگه خب بنبسته دیگه، میگه که بذار هول بدیم. خلاصه کتشون رو میکنن دیوار رو هول میدن که مثلا هی برن جلو. کتی که اونجا گذاشته بودن یه دوزی هم میاد کتو میبره. بعد از یه مدتی زور میزنن و یکشون به عقب نگاه میکنه، اینه کتش نیست. میگه ما خیلی مثل این که دور شدیم ها. خیلی از کتمون فاصله گرفتیم، زیاد جلو رفتیم. یعنی آدم وقتی که بیخبر باشه فکر میکنه که خیلی جلو افتاده. یعنی تو آقای زر چشمتون رو باز کنید ببینید که شما چقدر جلو رفتین، دنیا چقدر جلو رفته. و اصلا تو یه جامعه نمیشه، همه شئون جامعه به هم وصله، نمیشه مردمی برکنار شده باشن، سرکوب شده باشن، همه دگراندیش تلقی شده باشن و یه جای مرتبه ما رشد فوق‌العاده بکنیم. اعلام کردن که تو همه دنیا مثلا بعضی کشورها 2%، 3%، 5% جلو رفتن، از نظر علمی ما 450% جلو رفتیم. دیدین حتما آمارشو که کجا حالا همچین چیزایی رو در میارن. تعداد پیپرهایی که تو دانشگاه مثلا داده شده، حالا قبلا پیچ پیپری کسی نمیداد، بعد اعلام کردن که هر کسی که میخواد تزی بده، هر کسی که میخواد فوق لیسانس بگیره باید چقدر تز داشته. یه مرتبه همه هجوم آوردن، مونوگرافی ها رو هم دیگه کپی بکنن از این ور اون ور. اساس گذاشتن بر این که تعداد پیپرهایی که حالا از مقطع مثلا لیسانس به فوق لیسانس میره حالا چند برابر شده؟ 10 برابر شده. پس ما پیشرفتمون 1000% مثلا. یعنی اینم باز یه نوع ظاهرگراییه. ظاهرگرایی فقط تو دین و ظریح درست کردن که نیست، در برج سازیش هست، در ادعاهای تو خالی و بیپایه هستش. همه اینا آرزو میکنیم انشاءالله که اینطوری بشه، ولی آدم باید خیلی متواضع باشه در این ادعاها. در هر حال من فکر میکنم این شعری که از قدیم ما میگفتیم هنر نزد ایرانیان است و بس، کاش که اینطوری باشه، ولی واقعیت امر اینه که خیر چنین نیست. هنر نزد ایرانیان است و بس نیست. ایرانی‌ها خیلی هنر دارن، ولی این نیست که همه جای دنیا بی هنر باشن. هنر نزد ما باشه، علم نزد ما باشه و ما قصه‌مون الان این شده باشه که همه عقب افتادن، ما زیادی جلو رفتیم و دلمون برای بقیه دنیا میسوزه. اینا حالا اگه تو ایران این حرفا رو میزنن و یه دم خبر ندارن و خیلی هم خوشحال میشن، ولی یه کسی اگه از ایران بیرون رفته باشه یا با اینترنت ارتباط داشته باشه میخنده این حرفا رو میشنوه که مثل کپک بعضی سرشون رو زیر برف کردن، نمیدونن تو سیستمای استبدادی فردی هیچی رشد نمیکنه، نه علم رشد میکنه، نه اخلاق رشد میکنه، نه سیاست. یه جامعه در واقع میمیره. اصلا غیر منطقیه که یک بخشی، یه قسمتی بگیم این رشدش فوق‌العاده کرده، این مرتبه یه انقلاب علمی را افتاده.
خیلی متشکر آقای بازرگان. فکر کنم چند مورد جالبی رو صحبتشو کردیم. حالا اگر مطالب دیگری در آینده باشه میتونیم برنامه دیگری رو خدمت بینندگان عزیز عرضه بکنیم. و تشکر از شما آقای بازرگان برای مثالهایی رو که زدید و توضیحاتی رو که در این مورد ظاهرگرایی و سطحی نگری صحبت شو کردید. خیلی متشکر از بینندگان عزیز. و اگر نکته دیگری هست آقای بازرگان در این مورد میتونیم
دیگه
مطلبی رو عرضه
بکنیم. فقط جز تشکر از شما بینندگانی که طرح سوال کردن و بینندگانی که به هر حال تا حالا با ما بودن و این برنامه رو با هم طی کردیم.
خیلی متشکر، به امید دیدار شما، خدا نگهدار.